ایران سرانجام تایید کرد که تیاره مسافربری اوکراینی را با راکت زده، اما بر اساس ادعایش این اقدام به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی صورت گرفته. تحول خیلی مهم جهانی است که در صدر گزارش های ما به شما بیشتر خواهیم گفت. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شماستم. روند بازشماری آرای صدها محل در بیش از 20 ولایت که قرار بود امروز آغاز شود به تعویق افتاد. در بمبگذاری انتحاری در یک مسجد پاکستان 15 تن کشته شدند و سلطان قابوس بن سعید حاکم عمان درگذشت. تلویزیون دولتی ایران به نقل از اردوی این کشور گزارش می‌دهد که تیاره مسافربری اوکراینی از سوی ایران به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی سقوط کرده است. ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز در خبرنامه اعلام کرد که این تیاره مورد اصابت راکت سپاه پاسداران قرار گرفته. ایران پیش از این رد کرده بود که این تیاره را توسط راکت سقوط داده. شماری از مقام‌های غربی از جمله جاستین ترودو صدر اعظم کانادا گفته بودند که تیاره اوکراینی توسط راکت ایرانی سقوط داده شده است. در خبرنامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران آمده کسانی که مسئول این تراژدی هستند پاسخگو قرار خواهند گرفت. در نتیجه سقوط این تیاره در 8 جنوری 176 تن به شمول 10 شهروند افغانستان جان دادند. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند بازشماری آرای صدها محل در بیش از 20 ولایت به تعویق افتاده است. چمنشاه اعتمادی رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته بود که بازشماری آرا امروز آغاز می شود. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیشب بر رادیو آزادی در مورد دلیل به تعویق افتادن این روند گفت:
مستقل انتخابات آن جزئیات بیشتری از مراکز و محلاتی که با شماری میره و دلایل دیده خواند و ما حاضرم بعد از تمام معلومات کمیسیون شکایات انتخاباتی روند با شماری و تحت شعارا را به تمام ولایت انجام میدیم.
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیش از 3 ماه می گذرد، اما هنوز نتیجه نهایی این انتخابات اعلام نشده است. عملیات برای شناسایی ماموران پلیس آغشته به فساد در مسیر شاهراه کابل هرات و دور ساختن پوسته های غیر مؤثر پلیس در این مسیر آغاز شده است. این را خوشحال سادات معاون امنیتی وزارت داخله افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت:
موقعیت بین هرات و کابل همین مسیر پوسته‌هایی بودند که متهم به اخاذی و فساد بودند، اونا را تثبیت کردیم. شروعش از ولایت فرا هست، سه به نام پوسته آمتن و دیگه به نام پوسته ترافیک بود، کامل رو جمع کردیم. اهمیت امنیتی به ما نداشت.
بیش از 1000 راننده موترهای باربری در منطقه داوود ولایت هرات به خاطر اخاذی پوسته‌های پلیس در مسیر شاهراه هرات کابل از نزدیک 2 هفته به این سو اعتصاب کردند. اعضای حرکت مردمی صلح از باشنده‌های اروزگان خواستند در حمایت از صلح صدا بلند کنند. آنها این خواست را دیروز در جریان یک راهپیمایی در اروزگان مطرح کردند. اشتراک کننده های این راهپیمایی همچنان از حکومت و طالبان خواستند آتش بس کنند. در بمبگذاری انتحاری در یک مسجد در شهر کویته پاکستان 15 تن به شمول امان الله یک افسر ارشد پلیس کشته شدند. ضیاءالله وزیر داخلی ایالت بلوچستان گفته است در این رویداد دیروز 19 تن دیگر زخم برداشتند و افزود وضعیت صحی تعدادی از زخمی ها وخیم گزارش شده. به گفته وی مردم سرگرم ادای نماز بودند که بمب منفجر شد. گروه داعش مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است. و سلطان قابوس بن سعید که نزدیک 50 سال بر عمان حاکمیت کرد در سن 79 سالگی درگذشت. این را رسانه‌های دولتی عمان گزارش دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی عمان، قابوس ناوقت دیروز درگذشت. او در کودتای مسالمت آمیز سال 1970 پدر خود را از قدرت کنار زده بود. پایان خبرها. نه و شش دقیقه صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. ایران سرانجام تایید کرد که تیاره مسافربری اوکراینی را با راکت زده، اما به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی. اجساد بسیاری از افغانهای کشته شده در رویداد سقوط تیاره در ایران غیر قابل شناسایی خوانده شده. برای شناسایی آنها چی باید کرد؟
باید یکی از اعضای خانواده های قربانیان مراجعه بکنن و بعد از تست دی ان ای تشخیص شود که بقایای اجساد مربوط کی هست.
ما با برادر یکی از قربانیان هم صحبت کرده ایم.
دولت افغانستان مسئولیت هیچ کس نمیگیره. خود پدر مادر میره دنبال از این.
و آغاز تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ادعای تلفات غیر نظامیان در ولایت هرات.
متاسفانه حادثه شینجن هم یک حادثه است که او تلفات ملکی متصور است.
سلام مجدد به شما. من ژعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به جزئیات تحول خیلی مهم جهانی. تلویزیون دولتی ایران به نقل از اردو این کشور گزارش میدهد که تیاره مسافربری اوکراینی از سوی ایران به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی سقوط کرده. ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز در خبرنامه اعلام کرد که این تیاره مورد اصابت راکت سپاه پاسداران قرار گرفته. ایران پیش از این رد کرده بود که این تیاره توسط راکت سقوط داده شده. برای جزئیات بیشتر در این مورد همین حالا مراد ویسی همکارم از رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد با من هست. آقای ویسی خیلی تشکر از حضور شما در برنامه. در خبرنامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران دقیقا چی گفته شده؟
اطلاعیه میگه که مسئولیت رو پذیرفته در سرنگونی، بعد توضیح داده گفته که بعد از حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در عراق که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی بود، پدافند کشور در وضعیت آماده باش بوده و در اون لحظه هواپیمای اوکراینی هنگام چرخش اونجور که این اطلاعیه میگه در ارتفاع و شکلی قرار گرفته که از نظر اونها به شکل یک هدف متخاصم بوده و به گفته این اطلاعیه نزدیک یک مرکز حساس نظامی سپاه پاسداران بوده و به طور غیر عمدی و خطای انسانی اونطور که این اطلاعیه میگه هدف قرار گرفته و سرنگون شده و گفته که کسایی که مقصر بودن به سازمان قضایی نیروهای مسلح یعنی دادگاه نظامی ارجاع خواهند شد.
موضوعی که سال برانگیز هست، ایران پیش از این رد کرده بود که گویا تیاره اوکراینی توسط راکت سقوط داده شده. جاستین ترودو از جمله رهبرای جهان هست که گفت شواهد در این مورد وجود داره. چی شد که حالا ایران تایید کرد؟
به نظرم خب دیگه موقعی که کشور غربی گفته بودن شواهد غیر قابل ردی دارن و ناتو هم اعلام کرد که ما اطمینان داریم و تحت فشار بودن مقامات که دلیل سقوط رو بگن و گفته شده بود قبلا که امروز دلایل گفته میشه و ایران در آستانه این قرار گرفته بود که هیئت‌های بین‌المللی از جمله از بوئینگ آمریکا بیان، به نظر میاد خودشون ترجیح دادن دیگه این هیئت‌ها نیان فعلا و مسئولیت رو بپذیرن و اعلام بکنن. تا همین ساعت قبل میگفتن این هواپیما مورد هدف موشک قرار نگرفته، ولی حالا میگن با پدافند جمهوری اسلامی ایران سرنگون شده.
شما که از چند روز به این طرف تحولات مربوط به ایران را دنبال میکنین و مشخصا رویداد سقوط هواپیما در این کشور، حالا که ایران تایید کرد که طیاره سهوا زده شده از طرف ایران، واکنش های جهانی را چگونه پیش بینی میکنین؟ هرچند خیلی وقت است و این رویداد چقدر میتونه به تنش ها بین تهران و غرب بیانجامه؟
به نظرم بیش از هر چیز در ابتدا اعتبار حرفه‌ای پدافند ایران رو زیر سوال میبره که مسئولین ایران در سالهای گذشته خیلی تبلیغ میکردن که در مورد تنش‌های ایران و آمریکا بهش تکیه کردن و آمریکا نمیتونه از این شبکه عبور بکنه. الان معلوم شده که این شبکه بسیار با خطا عمل میکنه و منجر به مرگ 176 نفر شده. از اون طرف من فکر میکنم از همین الان فشارهای رسانه‌ای و بعد از اون فشارهای بین‌المللی بر ایران در این مورد خاص بالا خواهد گرفت و به نظر میاد جمهوری اسلامی در ساعات و روزهای آینده تحت فشار شدید تبلیغاتی و رسانه‌ای قرار بگیره.
تشکر از شما همکارم مراد وایسی از رادیو فردا بود که تازه ترین ها را در مورد سقوط طیاره اوکراینی در تهران گزارش میداد. در رویداد سقوط این طیاره در نزدیکی تهران، البته 10 شهروند افغانستان هم در میان قربانیان این رویداد شامل هستند، در مجموع 176 تن در 8 جنوری در نتیجه این سانحه هوایی کشته شدند. همکارم مقیم نایب در این مورد با شما بیشتر میگوید.
غفور لیوال سفیر افغانستان در تهران میگوید برای شناسایی اجساد قربانیان افغان باید آزمایش DNA صورت گیرد که در سقوط طیاره مسافربری اوکراین در ایران کشته شدند. آقای لیوال که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت اجساد در وضعیت نیست که به طور معمول شناخته شوند. او افزود آنها حاضرند که با خانواده ها و عزیزان قربانیان در زمینه به دست آوردن اجساد کمک کنند. غفور لیوال گفت
ما در این زمینه در تماس نزدیک هستیم با گان ها و نهادهای مسئول جمهوری اسلامی ایران و اونا هم وعده کردند روی کرد عملیات شناسایی اجساد این گونه هست که باید یکی از اعضای خانواده های قربانیان مراجعه بکنند و بعد از تست DNA تشخیص شود که بقایای اجساد مربوط کی هست. متاسفانه وضعیت طوری بوده که اجساد صدمه زیاد دیدن و شناختشان مشکل است.
مهدی محمدی یکی از 176 سرنشین بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین بود که روز چهارشنبه دقایق پس از بلند شدن از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد. تمامی سرنشین این طیاره جان باختند. 10 شهروند افغان، 76 ایرانی، 11 اوکراینی، 63 کانادایی و 10 شهروند سویدن، 3 جرمنی و 3 بریتانیایی شامل قربانیانند. غفور لیوال سفیر افغانستان در ایران اطمینان می‌دهد که آنها تمامی معلومات در مورد قربانیان را با حکومت افغانستان شریک ساختند. او گفت آنها منتظر خانواده ها هستند که ارتباط بگیرند و با شناسایی اجساد حاضر به هر گونه همکاری هستند.
ما در زمینه تسهیل تشخیص و تسلیم گیری اجساد با خانواده ها همکار هستیم. این مقدور نیست که سفارت خانواده های اینا را در کشورهای مختلف که مقیم هستند پیدا بکنند.
گزارش مقیم نایب را میشنیده در مورد رویداد سقوط طیاره اوکراینی در نزدیکی تهران که در آن 10 افغان هم جان باختن. تازه ترین تحول این است که تلویزیون دولتی ایران به نقل از اردو این کشور گزارش میدهد که طیاره از سوی ایران به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی سقوط کرده. ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز در یک خبرنامه گفت که این طیاره مورد اصابت راکت سپاه پاسداران قرار گرفته. مهدی محمدی زاده ولایت دایکندی یکی از قربانیان این رویداد است. او یک ماه پیش از سویدن برای دیدن خانوادهش به تهران رفته بود. نصرت پارسا در این مورد به شما بیشتر میگوید.
مهدی محمدی یکی از 10 قربانی افغان سانحه هوایی در ایران است. او 21 سال پیش در ولایت دایکندی افغانستان به دنیا آمده بود. کودک بود که با خانوادهش به ایران مهاجر شد. 4 برادر و 2 خواهر دارد. در سال 2013 به استکهلم سویدن رفت و در آنجا پناهنده شد. 2 سال مانده بود تا دوره دانشجوییش را در بخش طب به پایان برساند. 1 ماه قبل برای دیدار با خانواده‌اش از مسیر اوکراین به تهران رفته بود. او یکی از 176 سرنشین بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین بود که روز چهارشنبه دقایق پس از بلند شدن از فرودگاه امام خمینی در تهران سقوط کرد. حسین محمدی برادر مهدی محمدی که در جرمنی زندگی می کند روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر ثابت شود که هواپیمای اوکراین از سوی ایران ساقط شده در برابر این کشور دعوا خواهد کرد. محمدی از حکومت افغانستان می خواهد تا در بررسی سقوط هواپیمای اوکراین در تهران سهم بگیرد. او با انتقاد از سفارت و بخش کنسولی افغانستان در شهرهای ایران انتقاد کرده میگوید که تا حال هیچ یک از مقامهای سفارت افغانستان در تهران برای دلجویی با خانواده های قربانیان نرفتند.
دولت افغانستان مسئولیت هیچ کس نمیگیره. هیچ کس. خود پدر مادر میره دنبال از اون برادر میره دیگه. خیلی سبان میخواید بره چی داره دیگه. این روز که رخصتی ایران سبان میره. تست میتیم. تست DNA میتیم دیگه.
وزارت خارجه افغانستان هم میپذیرد که سفارت و بخش‌های کنسولی این کشور تا حال به بازماندگان قربانیان سانحه هوایی در ایران دسترسی پیدا نکردند. گران هیواد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان آماده هر گونه همکاری با بازماندگان این رویداد است.
همراهشان دلجویی بکنند و ببینند که چطور میتونن حمایتشان کنند و کمکشان کنند. در زمینه ای که شما اگر درست کردین اینا را پیدا کردین به اداری امور معرفیشان بکنین تا کار اداری امور که شما کمک کرده باشیم آسان ساخته باشیم و اگر بیرون از افغانستان باشن به نمایندگی های دیپلماتیک ما راجعشان بسازین و ازشان خواهش کنین که همکارای ما سفارتخانه منتظرشان هستند و میخواین که به هر نحوه ممکن اینا را کمک و مساعدت کنن.
سخنگوی وزارت خارجه همچنان میگوید که سفارت افغانستان در تهران آماده است که در بخش انتقال اجساد قربانیان به این کشور همکاری کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های معتبر جهان چی نوشتند.
روزنامه بریتانیایی اندپندنت به افزایش جرایم جنایی در شهر کابل تمرکز کرده و پرسش را مطرح می کند این که آیا کابل به شهر جنایت‌های خیابانی مبدل شده است؟ به نوشته روزنامه در 2 ماه گذشته امنیت از شهر کابل رخت بربسته و حالا نیروهای افغان گزمه‌های شبانه را آغاز کردند تا امنیت به این شهر بازگردد. در ادامه آمده که وزارت داخلی افغانستان تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته و دولت افغانستان هم هشدار داده است که ناامنی‌ها در کابل باید پایان یابد. بخش فارسی روزنامه ایندپندنت همچنان از فصل زمستان به عنوان زمان یادآور شده که در جریان آن جرایم در کابل و شهرهای بزرگ افزایش می‌یابد. به باور روزنامه دلیل اصلی فقر فزاینده در افغانستان است، زیرا با آمدن زمستان برخی‌ها برای به دست آوردن نان دست به هر کار می‌زنند. بیشتر شهروندان افغانستان مشغولیت های فصلی دارند و کاروبارشان به زراعت و دهقانی خلاصه می شود. ایندپندنت این را هم نوشته که بیشتر دزدی های شبانه در کابل توسط چاقو خیلی در مورد اندک با اسلحه صورت می گیرد و این کار دزدان و جنایتکاران حرفه‌ای نیست، بلکه توسط جوانان انجام می شود که بیکار هستند. با باور نویسنده به نظر نمی رسد که افزایش گزمه های شبانه و پوسته های امنیتی بتواند سطح جرایم و دزدی های خیابانی را در کابل کاهش دهد. در ادامه آمده که رسیدن بر راه حل دراز مدت و پایدار نیاز به بسترسازی فرهنگی دارد، زیرا در 40 سال گذشته اخلاق اجتماعی شدیداً صدمه دیده است. ایندپندنت همچنان می نویسد که ادامه درگیری های نظامی و تروریستی، بیکاری، نبود ثبات و امنیت اقتصادی و فقر دامنگیر در هر جامعه زمینه اصلی گسترش جرایم جنایی و دزدی شده می تواند. روزنامه با این پایان می دهد که در چنین وضعیت تا هنگامی که اقدام های جدی و پایدار برای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و امید به آینده روشنتر در جامعه به وجود نیاید، زیاد نمیتوان به چنین طرح خوشبین بود. روزنامه استارز اند استرایپس به حمله روز چهارشنبه در غرب افغانستان تمرکز کرده و به نقل از مقام‌های افغان نوشته است در این رویداد شمار از غیر نظامیان کشته شدند. مقام‌های آمریکایی گفتند در حمله 8 جنوری در ولسوالی شیندند ولایت هرات نیروهای امنیتی افغان خانه حمایت هوایی نیروهای ایالات متحده شدند. بانک در این رویداد ملا محمد ننگیالی یکی از قماندانان ارشد طالبان کشته شده، باز هم مقام‌ها و شورشیان ادعا می‌کنند که 30 غیر نظامی نیز در حمله چهارشنبه کشته شدند. نیروهای آمریکایی تا هنوز در مورد احتمال آسیب رسیدن به غیر نظامیان در این رویداد جزئیات ندادند. روزنامه استارز اند استرایپس می نویسد قماندان ننگیالی مربوط شاخه ملا محمد رسول بود که در سال 2015 از رهبری اصلی طالبان جدا شد. روزنامه به نقل از یک منبع در شاخه ملا رسول نوشته که گفته است این شاخه تحت حمایت حکومت افغانستان قرار دارد و مشغول نبرد با جنگجویان اصلی طالبان در هرات است. استارز اند استرایپس با این به مطلبش پایان می‌دهد که درگیری میان شاخه های طالبان حالا غیر معمول به نظر می رسد، زیرا در مقایسه با سالهای گذشته خیلی کاهش یافته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ادعای تلفات غیر نظامیان در ولایت هرات تحقیق می کند. بر بنیاد گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات، مسئولان امنیتی ولسوالی شیندند هرات کشته شدن شماری از غیر نظامیان در حمله هوایی اخیر در این ولسوالی را تایید می کنند. به گفته آنها در بمباران هفته گذشته در منطقه پایکشک نزدیک 30 عضو گروه انشعابی طالبان نیز کشته شدند. دیروز با شکرالله مشکور کمیشنر و سخنگوی کمیسیون حقوق بشر صحبت کردم و پرسیدم که معلومات آنها در این مورد چیست.
متاسفانه حادثه شینجن هم یک حادثه است که به او تلفات ملکی متصور است. تیم نظارت ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موضوع را تحت بررسی قرار داده، معلومات ابتدایی را جمع کردن و به طبع حال به نتیجه نهایی نرسیدن که بالاخره بفهمیم که به چی نوع و چقدر مردم دهی افراد ملکی تلف شده.
نتیجه تحقیقات شما در این مورد چی زمان روشن خواهد شد؟
تیم ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر بررسی میکنه تا فردا، پس فردا انشاءالله موضوعات معلوم میشه که باز ما میتونیم گزارش خود از طریق رسانه ها و دوستاش شریک بسازیم. ولی هر آن برنامه جنگی، هر آن عملیاتی که در او افراد ملکی تلف میشه، ما به شدیدترین الفاظ او را تقبیح میکنیم و از طرفین درگیر جنگ خواهش ما همی است که در عملیات های خود مسئله تناسب تناسب قدرت و دقت را جدی توجه بکنند. نقض اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی بسیار مهم است که در میدان جنگ باید تطبیق شود. هر طرفی که از این اصول سرکشی میکنه و او را نقض میکنه، او تحت مرور زمان نمیآید و به همه حالات تحت تعقیب عدلی قرار میگیره. متاسفانه که در این اواخر عملیات ها طور پیچیده شده است که افراد ملکی در اون قربانی میشه.
بله.
یک بار باز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفین درگیر جنگ میخواهد که در برنامه های جنگی خود، در بله، عملیات های خود حفظ جان، مال و کرامت انسانی افراد ملکی را.
آقای مشکور، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سالها به این سو از طرف های درگیر جنگ میخواهد که به حفظ جان غیر نظامی ها توجه بکنن، اما سوال اساسی این است که چقدر به این خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توجه شده عملا؟
متاسفانه امسال سال خونینی برای مردم افغانستان بوده. نظر به گزارش شش ماهه سال هجری شمسی، آمار تلفات بیشتر بوده و طرفین درگیر جنگ به سفارشات و خواسته های کمیسیون در الفاظ و در ابراز میکنه که ما همه چیز قبول میکنیم. حکومت افغانستان پالیسی ملی جلوگیری از تلفات ملکی را تصویب کرده، همچنان یک کمیته مستقل در شورای امنیت به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی ایجاد شده، چندین طرز العمل ها را تصویب کردن. همچنان طالبا هم ادعا میکنن که ما در تشکیلات خود یک کمیسیون مستقل به خاطر جلوگیری از افراد ملکی ایجاد کردیم و همچنان چندین اعلامیه هم اونها نشر کردن که ما به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی خیلی جدی هستیم. ولی متاسفانه وقتی در عمل ما میبینیم که تلفات ملکی وجود داره، به این معنی که طرفین درگیر جنگ به نحوی در برنامه های جنگی خود بی‌پروایی کردن، یا دقت کار نگرفتن، یا از تناسب قدرت کار نگرفتن، بالاخره تلفات ملکی صورت گرفت.
شکرالله مشکور، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
زمستان برف باران است، مرکز گرمی یخ است، سطحی فکر نکنین، کوشش کنین که نقطه اساس پیدا کنین که یا چرا خیلی بیغوری میکنن. به سر سال تا یه رخو برده بود که در زمستان یا از خواب زمستانی بیدار شدن به مرکز گرمی هم یخ است. ما هم مصرف برق بته، ما مصرف گاز بته، ما مصرف مرکز گرمی رو بته، این خورای خدا نیست. شما بیاین از باشنده ها پرسن کنین، از مردم مطلعان پرسن کنین، همین هم خدمت کنین، بر مردم برسنین که چرا مرکز گرمی امسال ات خرابی خدا کرده.
یک تعداد زیاد معلولین از شاه 5 سال به این طرف از مربوط ولایت سمنگان نه تا این رو به مواس گرفتن، نه کتابچه دادن، نه کارت بانکی دادن، در حالی که هر ساله حیات می آمد کارت بانکی توضیح می شد 5-6 سال 4 سال می دارد می دارد دویده دویده و اصلاحاتی می کنه. اصلاحای ما همه بید به دفتر شهاده و معلومین ولایت سمنگان افتیده هر رفت کنجا می دیم پیسه مصرف کرده یا تلفونی اصلاح می دیم و حیاتان نمیده. چی دلیل است که در طول 3-4 سال عید نمی آید؟ تعدادی زیاد بوده چالگه نبره خونم و ناخو از آی بدن خود از دیست آده نه از خودم 5 سالی بر آورد که اصلاحیم تکمیل شدم به دفتر خونم اونجا خواه است کسنده که نمی خواه نده من معاش داره تا یه از وقت تلفون میکنم عید نماده عید نماده یه عید در خود مسئولیت نداره یه از خود امید نداره اصلاحی شرقه نه آید که در اصلاحی 2-3 سال نمی آید نمی توجه تانه نمی خواهیم بیده.
محمد جبار هستم، از ولایت پروان هستم. با تماس شدیم، ما یک مشکل اقتصادی داریم در این بخش زراعت. ما مسئله داریم، بدل آشه جور کردیم، حالا این بدل آشه ما هیچ معلوم نمیشه. پار سال دادن ما را امسال نمیتن ما را بند پرتسته. بگر ما بسیار غریب مردم هستیم، ما با خودتان یک تماس گرفتیم که پرسنان کنی چرا میره نمیتن. خدا حافظ، سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظری دارید، می توانید با این شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید: 0700 08-46-20. این هم فشرده خبرهای مهم. تلویزیون دولتی ایران به نقل از اردو این کشور گزارش می‌دهد که تیاره مسافربری اوکراینی از سوی ایران به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی سقوط کرده. ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز در خبرنامه اعلام کرد که این تیاره مورد اصابت راکت سپاه پاسداران قرار گرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند بازشماری آرای صدها محل در بیش از 20 ولایت به تعویق افتاده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته بود که بازشماری آرا امروز آغاز می شود. اعضای حرکت مردمی صلح از باشنده های ولایت روزگان خواستند در حمایت از صلح صدا بلند کنند. در بمبگذاری انتحاری در یک مسجد در شهر کویته پاکستان 15 تن به شمول یک افسر ارشد پلیس دیروز کشته شدند. و سلطان قابوس بن سعید که نزدیک 50 سال بر عمان حاکمیت کرد در سن 79 سالگی درگذشت. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
بیش از 1000 راننده موترهای باربری در منطقه میرداود ولایت هرات دست به اعتصاب کاری زدند. از ششم جدی به این سو آنها دست به اعتصاب زدند و میگویند از اخاذی توسط پلیس به تنگ آمدند و مدعی هستند که در شاهراه هرات کابل هر راننده تا 40,000 افغانی باج می دهد. خوشحال سادات معین وزارت داخله برای بررسی این موضوع به هرات رفته. مقیم نایب با آقای سادات گفتگو کرده و نخست پرسیده که پاسخشان به ادعا و انتقاد راننده ها چیست؟
اینجا امروز در ولایت هرات آمدیم، همراه با اتاق تجاره از همراه با تجار خویش ملاقات کردیم، تمام موضوعات شنو شنیدیم، شکایت چالش ها و نگرانی های زنا را شنیدیم. بعدا رفتیم به نقطه تجمع تمام دریوران و وسایط تجارتی، تلرهای تجارتی، اموال تجارتی که در اونجا اعتصاب کرده بودن. همراه با زنا دیدیم موقعتا نقاطی که بین هرات و کابل همین مسیر استهای بودن که متهم به اخاذی و فساد بودن، اونا را تثبیت کردیم. شروعش از ولایت فرا هست، به نام پوسته آمتن و دیگه به نام پوسته ترافیک بود. کامل رو جمع کردیم. اهمیت امنیتی به ما نداشت. در موجودیت این پوسته نه اشاره امن شده بود و یا نه کدام اهمیت استراتژیکی به ما داشت که اونمو پوسته وجود موجود.
مامون صاحب مطالعه میکنین در مورد پوسته ها که کدامش اهمیت خوبتر داره، بعد از اونا رو برمیدارین، وی که اهمیت اگر داره تدابیر در موردش میگیرین. اما درست؟
دقیقاً. او پوست هایی که اهمیت نقطه نظر امنیتی داره به شهرهای ما، او پوست ها را میبینیم که موقعش لازم است باشه یک، ولی در پهلوی از او هم با وجودی که اتهامات فساد وجود داره، منصوبین و پلیس ما که در اوجه میباشه یا هر نیروی دیگه که باشه، اونا تغییر میشن، تبدیل میشن. اونایی که ادعای فساد میباشن تحقیق میشه در او موضوع و به مراجع عدیب قضایی میسپارن. به امتداد یعنی که ولایت هلمند هم میباشد، دلارام، نیمروز و بعدا قندهار و زابل و غزنی میدان وردک، حتی تا دروازه کابل، هر نوع چک پوینت یا پوستی که وجود داشته باشه برداشته میشه و همشان البته باید دیده شود.
شما از این شهرهای کابل هرات یا کابل قندهار از اینا صحبت کردین، در مسیر دیگر شهرها مثل کابل بلخ، کابل قندوز و از بمی مسیری که ما یاد میکنیم تعداد زیاد پوسته های امنیتی هستند که از موترها، از وسایط اخاذی میگیرن، خصوصا سالنگ ها. در این مورد تو تدابیر جمعی شما چی است؟
فعلا خو می سفری که ما آمدیم به ولایت هرات، البته و می شهرهایی که از ولایت هرات الا کابل، امی پکیج فیلی است که ما باید بالاش کار بکنم و به تجار و همشهری عزیز خود نابودم کمی شهر را میخواییم ما مطمئن بسازیم شهر از فساد و رخوازی. بعد البته سر تا سر کشور انشاءالله شهرهای ما که وجود میدسته باشم باز جمعاتی کرده باز اهمیت همین پوسته ها و صفحات دیده و همیت به میشکل تصمیمی خواد گرفته شد که آیا محجوز ازنا لازم است یا نه.
شما اگر متوجه باشین در این مسیرها غیر از اخاذی پوسته های یا بگویم یا نیروهای امنیتی بعضن بعض اوقات مخالفین هم پوسته های را دوج افراز کردن و از امی موترها و وسایل پول میگیرن. در این مورد شما چی راهکار دارین؟
ما میخوایم فعلا خود به همشهری های خود از پلیس و نیروهای امنیتی اطمینان بدیم که ما مانع تجارت و کار و رفتار از ما نیست و بخصوص در قسمت اخاذی و فساد ما میخوایم او را تعاقب بدیم که اونی که مربوط خود ماست فعلا باید اون کارا بکنه. در قسمت ازی که در آینده دشمنای افغانستان به روی جاده ها سرکا میبرن و مردم عزیز ما را مورد اذیت قرار میدن و تجارای ما از رشوت میگیرن و اونا را انشالله بعد از اینکه مبلغاتشان تثبیت خواهد شد از بین میرد. اکثر اوقات ما دیدیم که پوسته ها و چک پوینت های دشمنای افغانستان وقتی که در روی سرک ایستاده بودن اونا را ما تثبیت کردیم و مجردی که از سرک عمومی دورتر به اطراف به دشت هاشتن ما مورد ضربه هوایی قرار دادیم. در اون قسمت تدابیر خود داره ولی فعلا شکایت بیشتری که ما از همشهری ها و تجار میدی خود داشتیم در قسمت اخاذی بود که مربوط این بعضی پلیس بعضی پوسته هایی که به نام پلیس البته چهره پلیس افغانستان رو بدنام میسازن و همراه از اون ما آمدیم که تصمیم بگیریم.
خوشحال سادات معین وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما. فرصتی که باقی است به پخش برنامه های آشیانه و مربای مرچ اختصاص یافته.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، با امید سلامتی تان در برنامه این هفته آشیانه موضوعی را برگزیده ایم که با افزایش این وسیله نقلیه در حمل و نقل ما سهولت به میان می آید. منظور ما میلی بس های شهری است که با دوباره روی کار شدن آن مشکلات مردم از نگاه ترانسپورتی حل خواهد شد. در این رابطه گزارش در اخیر مصاحبه با یکی از مسئولین وزارت ترانسپورت را نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم و در آغاز گزارش زنده از همکار مهری انوری را در رابطه با میلی بس داریم که با هم مشنویم. با ما باشید.
شنونده های گرامی سلام. میلی بس یکی از وسایل نقلیه ترانسپورتی است که برای مردم سهولت های زیاد را برمغان دارد. قسمی که دیده می شود مردم در گذشته ها از این وسیله ترانسپورتی خیلی خاطره خوش دارند، چون فاصله های دور را با پول کم از این بس ها استفاده می کردند و این بس ها در دقایق کوتاه یکی پی دیگر می آمد. اما امروز در برخی نقاط شهر کابل بس های شهری بعد از مدت زمان دوباره به فعالیت آغاز کرده که این تعداد بسنده نبوده و مردم انتظار دارند میلی بس افزایش یابد که مشکل مردم از این بابت کاهش یابد. اکنون ما در یکی از ایستگاه های مزدحم شهر کابل قرار داریم و از کسانی که در این موقعیت منتظر موتر هستند در رابطه با میلی بس گپ‌هایی دارند که با هم میشنویم. خب برادر بفرمایید شما خود معرفی کنین.
اسمم محمد داود رازقی، باشنده کابل.
ما در ایستگاه میلی بس هستیم. منتظر میلی بس هستیم؟
بله ما منتظر میلی بس هستیم. حدود 20 دقیقه میشه که استاد هستیم ولی کدام میلی بس رو نمیبینیم که اینجا بیا و بالا کنه سواری. فعلا ما که میبینیم ایستگاه ما تا فرسوده شده ولی تا حالا میلی بس رو نمیبینیم که در اینجا بیا و سواری بالا کنن. در اینجا
نال شما در تاکسی اگر میرین چقدر مثلا مشکل میبینید؟
والا مشکلات در تاکسی خیلی زیاد است، خصوصا در وضعیت فعلی افغانستان که ما میبینیم مثلا کار نیست، مردم زندگیش خوب نیست، نمیتونن با تاکسی برن هر طرفی که ضرورت دارن. از این خاطر مردم بیشتر منتظر امی تونسا و بیشتر از او میلی بس هاست که مثلا بیشتر نفر جای میشده و مردم هم امیدوار به این شده وقتی که این ازگاه ساخته شده تا بیان میلی بس و مردم بالا کنه، ولی میلی بس تا فعلا جور نشده. خصوصا کسایی که با طفل هستن مثل ما آره که مثلا آمده منتظر میلی بس هستیم.
تشکر. نامتان؟
فتانه است نام.
باشد دی کجا؟
میدان هوایی.
میشه بگوی خود دستگاه سرویس هستی؟
دستگاه هست، مال یکی هم نیست. این تاکسی هست 40 روپه، دو نفر 40 روپه، یک نفر نمیمونه که بشینی. بسیار مشکل است. سه تا یک بچه های مسکلش بیکار، چهورم در خانه مریضه، خودم اومدم در وزیرک برخوام قربانم سابق. در تاکسی نمیرم، این مپیر هم هستم نمیرم. زمانه خراب شد، قربان است. همون وقتای قدیم خود ما که ملی بوز بود، موترای برقی بود، یک رو پگت ما کرامه دادیم.
مای سلوات هستیم.
شما دستگاه سرویس هستین، اگه سرویس بیه چه قبرتون سهولت ها میایه؟
آخ مریض این المال مریض از جا تا ایج آمدیم حیثانه که کرای رابطی بیه ای سرویس بیه خوب میشه برا ما تو مرد ندارن که جای زن از یا جای مرد است. نه همو تو میدونن بخدا در شام که میشه دقصه نیستن که باش که ما همی سیاسر هستن همراه یک مرد ما بیخ دعوا کردم گفتم شما آخو شام هم بانه در آقا پنیز ما خو سیاسر هستیم کاش که سرویس بیه سرویس بیه خو برا ما بیخ مشکل محال است. از دو نگاه اینه پیسان هم میگم با خدا کتا میگم میگم کرای دو نفر هم میگم میتی بطه که نمیتی تا شو.
شنونده های عزیز، مشکلات در بخش حمل و نقل شهری کابل تا هنوز رفع نشده است و این طور به نظر می رسد که مردم پایتخت باید روزهای زیاد را سپری کنند تا بتوانند با خیال راحت از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند. یلدا بلوچ، کارمند یکی از ادارات دولتی می گوید در شرایط کنونی که اکثر ادارات وسیله نقلیه ندارند و مردم به ترانسپورت عمومی ضرورت دارند که متاسفانه آن هم در دسترس نیست، اما این مسئله خیلی راه حل ها دارد که اگر مسئولین توجه نمایند. بقیه گپ ها را وی چنین ادامه می دهد.
چون خودم کارمند هستم و موترهای عملی که ما داشتیم از بین رفتن و با اندک کرایه موتر که دولت به ما میده بسیار با مشکلات مواجه هستیم که امیدوار هستیم حکومت افغانستان در این زمینه سهولت‌های را هم بر مردم عامه و هم بر طبقه کارمند که با اندک معاش خود یا اندک کرایه موتر و ترانسپورت که در اختیارشان میگذاره راه حل بهتر بسنجه و امکانات بر مردم فراهم بسازه. مثلا ملی بس های شهری باید بیشتر باشه، همین ملی بس ها باید در اختیار دریورای مسلکی قرار داده شوه، از یک طرف باید همین وضع سرک ها و جاده ها بهتر شوه که موترها زود فرسوده و استهلاک نشوه، سرویس ها هم هر چقدر که زیادتر شوه چون ازدحام هم در موترها کمتر میشه، موترها زودتر استهلاک نمیشه و مردم هم توجهشان به این موترها بیشتر میشه.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، این که ترانسپورت شهری چی زمانه بیشتر می شود، میلی بس هایی که از کشورهای دوست کمک شده چی وقت فعال خواهند شد و مشکلات مردم از نگاه ترانسپورت عامه حل خواهد شد، پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که همکارم مهری انوری با محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی وزارت ترانسپورت انجام داده است می‌شنوید.
محترم، می‌خواستیم در آغاز درباره می که ترانسپورت شهری چرا فلج است به اصطلاح و ای که مردم زیاد مشکلات دارن از این ناحیه، میشه بر ما بگوین که علتش چیست؟
تشکر بسیار زیاد. ما یک تعداد ملی بس ها را فعلا در داخل شهر کابل است که یا فعالیت میکنه، اما ما بهتر میدانین که نفوس شهر کابل بیشتر از آنچه است که گنجایش داره فعلا در شهر کابل زندگی میکنه و یک سلسله مشکلات ها هست که به هموطنان عزیز ما از این قبیل رو نمشده. اما وزارت ترانسپورت در قسمت حل مشکلات هموطنان عزیز ما پلان ها و برنامه هایی را داره که ما در حال عملی کردن برنامه هستیم.
تعداد زیاد از کشورها مثلا کشور هندوستان بر افغانستان ملی بس کمک کرده بودن، او ملی بس ها چرا فعال نشده در شهر کابل؟
یک تعداد ملی بس هایی را که کشورهای دوست بر ما کمک کرده بود از جمله هندوستان، او ملی بس ها فعالیت داشتن، ولی به سلسله یک سلسله معارضای تکنیکی را کنا داشتن متاسفانه یک تعداد از از فعالیت باز ماندن. خوشبختانه ما مذاکرات مرک با کشور این داریم، اینا یک مقدار پرزجات از ایره را بر ما روان کردن، ما به ملاقات هایی را با اونا داشتیم، ترمیمات از اینا آغاز شده، ما عملا 20 اراده از ایره دوباره در این نزدیکی ها ترمیم کردیم و تلاش داریم که 350 اراده که از ایارم ترمیم بکنیم و دوباره فعالیتشان آغاز بکنن.
میشه برای ما بگوین که چرا این ملی بس ها یا بس های شهری اینقدر زود خراب شد و از کار ماند؟
یک عامل ازی بود که قبلا بسایر که بر ما کشورها روان کردن، ما متاسفانه پرزجات از داخل افغانستان در فروشات نبود، ورکشاپ نداشتیم و بسایر که داخل افغانستان بود قبلا سالهای سابق اونا ورکشاپ داخل افغانستان داشتن. شما میدونین که وقتی وسایل حرکت میکنه به مرور زمان خودش استهلاک میشه، خراب میشه و بیگان پرزجات چی کوچک چی بزرگ پرزجات تکنیکی از خراب میشه و این ورکشاپش باشه که این ترمیم شود. خوشبختانه ما در قسمت وسایل جدیدی که دوباره خریداری میکنیم یا ترمیم میکنیم، ما ایره با کشورایی که چی هندوستان چی ازبکستان باشه، در عین زمانی که وسایل با ما خریداری میکنیم ورکشاپش هم در داخل افغانستان میخوایم بسازیم و پرزجاتی هم که اینا ضرورت داره در داخل افغانستان پرزجات وارد میکنیم که وسایل به یک پرزه کوچکی هم که خراب میشه بتونه دوباره ترمیم شه.
شما پلانایی که دارین مثلا میشه بر ما بگوین که چی است؟
خب مطابق طرح ترانسپورت عامه که از طرف جلاد ما رئیس جمهور منظور شده، در قدم نخست طرح ترانسپورت عامه ای است که ما شرکت تصدی ملی بس به یک شرکت دولتی تبدیل میکنیم. کسایی که علاقمند سرمایه گذاری در این قسمت باشن میتونن اینا هم بیان سرمایه گذاری بکنن و فعالیت آغاز بکنن به شهر کابل. اما در عین زمان ما شهر کابل به 7 زون تقسیم کردیم که در قسمت خریداری وسایل جدید که ما با کشور ازبکستان در حال مذاکره هستیم، پروسه تکنیکی از تکمیل شده، ما تقریبا بیش از 400 اراده بس جدید از کشور ازبکستان خریداری میکنیم تا اینا فعالیتشون به شهر کابل آغاز بکنن. در عین حال مذاکرات ما با کشور هندوستان هم جریان داره. 1000 میلی بس کشور هندوستان برای ما وعده کرده تا اینم 1000 میلی بس که به شهر کابل بخیر برسه ما فعالیت از یارا آغاز بکنیم تا مشکلات رکنوطنان ما از این آید شهر کابل داره مشکلات حل شه.
میخوایم بفهمیم که در گذشته ها وعده داده شده بود از طرف وزارت ترانسپورت که مترو فعال میشه در شهر کابل، که تا حال از اون خبر نیست و دیگه ای که تاکسی های آنلاین ای چطور؟ آیا تاکسی های آنلاین فعلا فعال است یا نه؟
در قسمت برنامه وزارت ترانسپورت بود ما برنامه کلان بر خاطر حل مشکلات هموطنان خود داریم، اما مترو شما میدونین که مترو خط مترو بس ساختن از یک سلسله زمان دبر میگیره. در عین زمان باید بودجه ازی باشه که ما بتونیم با همکاری شهروالی محترم کابل که مربوط اونها هم میشه در همکاری با اونها بتونیم خط مترو در کابل ایجاد بکنیم. در قسمت تاکسی آیلند بگویم که ما همیشه اوقات دنیا به طرف جهانی شدن روان است، ما وزارت ترانسپورت به خاطر حل مشکلات هموطنان برنامه داره بتونیم که یکی از برنامه‌های خوب است که را ایجاد بکنیم هموطنان ما از این قسمت مشکلاتشان حل شه.
امی اسکای بس که ساخته شده در شهر کابل یوم رو به فرسوده شدن است، باز مردم امیدوار باشن که یعنی ملی بس هم قریب شاید فعال شود.
بسایره که قبلا تخریب شد کار ترمیم از یا جریان داره، 20 اراده از ما ترمیم کردیم و تلاش ما است که بسایره که کشورها به ما وعده کرده یا خود ما مذاکرات داریم که قرارداد دولت با دولت است که ما بتونیم خریداری بکنیم. ما همی عملا همین روزا به مذاکرات ما جریان داره، ما بتونیم به زودی بسایره خریداری کنیم و در خدمت هموطنان عزیز باشیم.
یک جهان تشکر. سلام
دوستان عزیز، صحبت آقای محمد اشرف حقشناس را در رابطه با فعال شدن ملی بس های جدیدی که عنقریب به شهر کابل می آید چنیدید. این در حال است که نیاز مردم به ملی بس نیز روز به روز افزایش می یابد. امید بر این است که وعده های مسئولین در زمین عملی شود. برنامه این هفته آشیانه را خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
مربای